مباحث علمی هم سختگیرن هم نقادم. حالا از نظر بنده دارم عرض میکنم، واقعا تسلط ایشون به مبانی رجال و فقه و اصول و اون ابداعات و نوآوری هایی که ایشون در مباحث رجالی و فقهی داره از نظر من بی‌نظیره. اما این نکته نوآوری های علمی و انسجام فکری کامل در همه زوایای علمی در ایشون واقعا طلبه رو مجاب میکرد که بره درس ایشون، ارتباط بگیره.
اخلاق عملی سیره سید مجتبی بود. او در عمل درس اخلاق میداد، اما هیچ وقت درس اخلاق رسمی معمول نداشتند. سید مجتبی 12 سال شاگرد حضرت آیت الله بهجت بودند و از ایشان بهره ها بردند.
ببینید، من عرض کردم حاج آقا هیچ وقت درس اخلاق رسمی نداشت، اما من به شما عرض بکنم نابترین نکاتی که تو ذهنم مونده که مسیر زندگی من رو عوض کرده فرمایشات ایشون. میدونید ایشون 12 سال شاگرد حضرت آیت الله بهجت و اون نکات معنوی ناب رو از حضرت آیت الله العظما بهجت ایشون گرفتن. این داستان از خودشون شنیدن که ایشون فرمودن من یه وقتی خدمت آیت الله بهجت رسیدم، حالت ایشون هم این بود که ایشون خودش شروع میکرد اول صحبت کردن. فرمودن من نشسته بودم، از آیت الله بهجت داشتن همینطور ذکر میگفتن و من گفتم حالا یه سوالی از ایشون بکنم. از ایشون پرسیدم که آقا شما تا حالا حضرت ولی از ارمانافدار هم دیدید؟ و انتظار جوابم نداشتم تا اینکه آقای بهجت سرشون آوردن بالا، یهو فرمودن که زیاد. فهمدن زیاد رد میکن. این شخصیت آقای بهجته، این شخصیت با عظمتی بوده ایشون و سالها از دوستاد محضر آقای بهجت رو درک کردن و نکات معنوی فوقلاده ای رو
نهام کردن.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شنونده های همیشگی برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب سودمند دیگه. عزیزان، این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم اثری با عنوان آنچه خود داشت، با سرنامه فرعی ریشه شناسی واژه‌های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، تألیفی از محمد تقی تفرجی شیرازی. در پیشگفت کتاب آمده که این گزارش تحقیق در واقع نتیجه تبیین این سواله که چه تعداد واژه قرضی در زبانهای اروپایی وجود داره که ریشه اون به زبانهای مردمان کشورهای اسلامی برمیگرده. در ضمن اون بیش از 50 واژه به شکل دقیق و مفصل بررسی شده که این 50 مورد دستمایه استخراج الگوی کلی برای یک شیوه پژوهشه و همینطور برای استفاده در برنامه‌ها، در متون و مقالات مختلف. البته نشون دادن برتری علمی مسلمانان در یک مقطع زمانی خاص اگرچه موضوعی غیر قابل انکاره، اما به هیچ روی هدف از انجام این پژوهش نبوده و نیست. مؤلف در پیشگفتار توضیح داده که این مجموعه، یعنی این 50 واژه که در کتاب بررسی شدن، تنها 5% از کل یافته های ایشانه که از زبانهای کشورهای اسلامی به زبانهای اروپایی راه پیدا کرده و بعد هم بخشهایی رو اختصاص داده به طرح بررسی این 50 واژه. در این کتاب با پژوهشی روبرو هستیم که در واقع با بررسی ریشه شناسی واژه‌ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب و همینطور ارائه اونها به منظور انتشار در رسانه‌ها یا متون راهی رو پیش رو قرار میده تا با ارجاع به هویت تاریخی ملی و همینطور تقویت این هویت، بافت متنی پایدار و همسو با ارزش‌های اسلامی ایرانی ایجاد کنه. همینطور زمینه‌ای بشه برای انجام دادن پژوهش‌های مکمل به منظور تکمیل نظام معرفتی مخاطبان. پژوهش‌هایی که موضوع اونها این بار ریشه شناسی زبانی نیست، بلکه ریشه شناسی علوم، ریشه شناسی فرهنگ‌ها و ریشه شناسی هنر و از این قبیله و در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای میتونه ارائه و منتشر بشه. با این هدف که بسیاری از نگرش‌های کلیشه‌ای رو در سطوح ملی و حتی جهانی از طریق ایجاد بافت‌های متنی و محققانه تغییر بده. نگاهی به فهرست مطالب کتاب می‌اندازم. بعد از پیشگفتار به دشواری‌های تحقیق پرداخته شده و همینطور در فصل اول به موضوع اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق و بعد هم چارچوب مفهومی و چارچوب نظری توضیح داده شده و اشاره‌ای به مدل ارتباطی یاکوبسن و فرهنگ و حافظه از منظر یوری لوتمان و همینطور در بخش دوم صفحاتی به بررسی فرهنگ دینی پرداخته شده. در بخش دیگر نظریه شرق شناسی و همینطور نظریه چارچوب سازی مورد بررسی قرار گرفته، اما در فصل سوم واژه‌ها و دستاوردهای انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به غرب آمده. این واژه‌ها در حوزه‌های مختلف طبقه بندی شده، مثلا فرهنگ، هنر و سبک زندگی. واژه‌هایی مثل عبا، مخازن، انبر، افریت، حمائل واژه‌هایی هستند که از سرزمین‌های اسلامی به زبان‌های اروپایی راه پیدا کردند. همینطور در گیاهشناسی و داروسازی حنا از جمله واژه‌هایی که همین سرنوشت رو پیدا کرده، یا در جانورشناسی، معماری و شهرسازی، علم نجوم واژه‌های دیگری در کتاب آمده. در بخش علم نجوم به واژه‌هایی مثل سهیل و شاهین اشاره شده و همینطور در شیمی به الکل و الکیمیا. به عنوان نمونه ببینیم کتاب درباره کلمه الکل و انتقالش به زبانهای اروپایی چگونه توضیح داده. در صفحه 304 کتاب آمده محمد ابن زکریای رازی اسم این ماده مهم رو کحل گذاشت. کحل در اصطلاح پیشینیان به معنای سرمه است، چون این ماده را از سنگ سرمه استخراج می کردند و برای زینت و چهره آرایی و به عنوان دارو به چشم می مالیدند به این نام خوانده می شد. از دیگر سو چون بیشتر داروهای چشمی اون زمان از منابع طبیعی به ویژه از سنگهای معدنی تهیه و به عنوان جوهر شناخته می شدن، یعنی جوهر سنگها یا ماده اثرگذار سنگها، کلمه کحل که به این گونه داروهای چشمی گفته می شد کم کم در اصطلاحات عرفی و طبی و حتی ادبی به معنای جوهر راه پیدا کرد. به نظر می رسه زکریای رازی هم عنوان کحل رو به معنی جوهر یا ماده اثرگذار در نظر گرفته و بعد اون رو به صورت اسم خاص برای ماده اثرگذاری برگزید که خودش فرمول اون رو کشف کرد. از اونجا که در زمان زکریای رازی این دانشمند مسلمان ایرانی عربی زبان علمی بوده، اون هم کحل رو به صورت علمی و با الف و لام تعریفی عربی به کار برد و امروز ال جزئی از واژه الکل یا الکل محسوب میشه. الکل همانند بسیاری از اختراعات و اکتشافات دیگر در جریان ترجمه کتابهای دانشمندان مسلمان به زبانهای اروپایی سر از غرب درآورد تا در خدمت رفاه و آسایش اونها هم قرار بگیره، به طوری که به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی و حتی ایتالیایی راه پیدا کرد. امروزه الکل در صنعت داروسازی و پزشکی اهمیت زیادی داره. از الکل ها در ساخت داروهای مسکن و شربت های خواب‌آور و ضد عفونی کننده برای بهداشت بیمارستان ها و مراکز بهداشتی استفاده میشه. الکل برای نگهداری اعضای بدن در آزمایشگاه های پزشکی و اندامشناسی آناتومی کاربردی گسترده داره. علاوه بر این کشف بزرگ زکریای رازی کمکی بزرگ به اقتصاد کشورهای اروپایی کرده، به طوری که این ماده برای تهیه مواد اولیه صنعت‌های گوناگون، حلال‌ها، نگهدارنده‌ها و حتی در پاره‌ای از داروها مانند دهانشویه‌ها، داروهای سرفه و داروهای موی سر به کار میره. علاوه بر این هم برای ساخت انواع عطرها، عطرکلون‌ها، مواد آرایشی، شربت‌ها و عصاره‌های گیاهی، رنگ‌ها و مواد پلاستیکی و به تازگی برای سوخت ماشین هم استفاده میشه. البته ورود الکل به این چند کشور اروپایی ختم نشد و این کشف مهم رازی سفر دیگری هم داشت، اما این بار به چند کشور عربی در پایین خلیج فارس و به صورت عجیب و تأمل برانگیز الکل که مترجم فارسی کتاب عربی در انگلیسی بستر استعمال این واژه رو به طور فراوان از مردم حاشیه خلیج فارس شنیده و به عنوان مدرک ضبط کرده. سپاسگزارم دوستان از همراهی شما. با شما این بار در تالار آینه درباره کتاب آنچه خود داشت صحبت کردم، یک ریشه شناسی واژه‌های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، پژوهشگر محمد تقی تفرجی شیرازی. ناشر این کتاب انتشارات دین و رسانه وابسته به اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام دفتر پژوهش‌های کاربردی دین و رسانه، گروه هنر، ارتباطات و فضای مجازی. کتاب نخستین بار در سال 1399 به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان. سپاسگزارم عزیزان و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. Thank you.
به نام خدا. درود بر شما همراهان خوب رادیو و صدای جمهوری اسلامی ایران، همراه شما هستیم با یکی دیگه از سلسله مباحث جنگ روانی. آقای رستمی، حالا موارد بسیار زیادی تو بخشای پیشین صحبت شد، اما یکی از اون موارد بحث شایعه هستش. شایعه خیلی بحث مهمی، حالا من خواهش میکنم یه مقداری در واقع راجع به این قضیه صحبت بکنید. اینکه ما اصلا قرار نیست اخباری رو نگیم، اخبار رو میگیم ولی به اندازه. شایعه اصولا از کجا میاد و راهکار من نوعی در مقابله و مواجهه با شایعه چی هستش؟
ببینید، خیلی 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 نکته جدی و مسئله مهمی است مدیریت شایعه. شایعه در حقیقت اساسش اینه که من یه دروغی رو راست جلوه بدم، یه دروغی رو با تمهیداتی راست جلوه بدم. یکی از این تکنیک ها تکنیک کلیشه سازی است. به چه معنا؟ این کلیشه چی رو میگه؟ میگه 10 تا راست من به شما میگم، 10 تا خبر صدق به شما میگم، در 11 مطلقاً دروغ میگم، اما شما با اعتمادی که در اون 10 تا راستی که من به شما گفتم و در گذشتم صحت سنجی کردی، من رو راستگو قلمداد میکنی، یعنی به من دیگه اعتماد رسانه‌ای میکنی، خبرهای منو میپذیری، در حالی که من تو 11 از تکنیک کلیشه سازی ذهنی یا شرطی کردن ذهن استفاده کردم و فرد روبرو یا مخاطبم رو متقاعد کردم که من مرجع رسانه‌ای او هستم. ما در شایعه باید حواسمون به این مرجعیت رسانه‌ای باشه. یعنی گاهی اوقات مثلا در اصطلاح ادبیات عامیانه میگیم دهنبین، یعنی در خانه ما داره یه صدق و صحتی اتفاق میفته، فرزند خانواده ما داره یه راستی رو میگه، اما ما میگیم نه، همکار من اینو گفت. میگه بابا من خودم اونجا بودم، همکارت شنیده‌هاشو میگه، من دیده‌هامو دارم میگم، دیده‌ها یقین آور یا شنیده‌ها یقین آور. ولی ما تو ادبیات خانواده‌ها تجربه‌شو داریم که میگیم که ای بابا این چرا حرف منو قبول نمی‌کنه، حرف دیگرانو قبول می‌کنه. این قبول یعنی مرجعیت خبری اون رو قبول کرده. در شایعه باید حواسمون باشه به کسی مدال مرجعیت رسانه‌ای میدیم، داریم به عبارتی خودمون رو گرفتار می‌کنیم، یعنی دیگه صحت سنجی رو رها می‌کنیم، در اعتماد صحت و دقت رو رها می‌کنیم. پس درخواستمون از همدیگه در این روزهای سخت اینه که مرجعیت رسانه‌ای رو به هر رسانه بیگانه‌ای رو ندیم، ولو اینکه اخبار درستی رو در اختیار ما در گذشته گذاشته یا حتی الان داره میذاره، اما در دل این راستگویی خبری 5 تا تحلیل خبری میده. ما توجه کنیم دوستان، خبر و تحلیل خبر با هم متفاوته. نتیجه خبر رو به عنوان خبر به کسی دادن ظلمه و او ظلم رسانه‌ای میکنه، یعنی من رو در موضعی قرار میده که در حالی که نمیدانم نتیجه او رو میپذیرم. در حالی که شما در اطلاع رسانی خبر رو میدید، ذات خبر اطلاع رسانی است، در حالی که اونها با نگاه به مدیریت شایعه نتیجه‌ای رو که من ضعیفم به عنوان یه خبر به من میفروشن و به من عرضه میکنن، دروغی رو به من ارائه میدن. بعد حواسمون در مدیریت شایعه باشه و از همه مهمتر اینه که شایعه زمانی شایعه است که من مرجعیت رو به عنوان کسی که به من این اطلاع رو داده پذیرفته باشم.
یه مسئله دیگه، حالا فرض محال این که من این شایعه رو از یک مرجع اشتباه گرفتم و به شمایی که در واقع این سواد رسانه‌ای رو دارین، این اشراف و فهم رو دارین، ارائه دادم، راهکار مقابله شما با من نوعی چی هست؟
به طور حتم و یقین گفتگوی احسن، چون اون فردی که مثل شما مثالشو زدید، مثل خود شما، ممکنه به اون مرجع رسانه‌ای یه تعصبی هم پیدا کرده باشی، یعنی دروغ میگه، یعنی مثلا فلان، در حالی که من نباید تو دام نزاع با شما بیفتم. در سواد رسانی باید با نشان دادن قرائن صحیح شما رو متقاعد کنم که مرجعیت رسانه‌ای که انتخاب کردی این در این مقطع زمانی اشتباه است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و همینطور شما شنوندگان خوب رادیو.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها، خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8. خدا سلام خانم ها آقایان، این پلاک 8 رادیو ایرانه که میشنوید. پلاک 8 مرور فرهنگ مقاومت از دیروز تا امروز، برای امروز و برای فرداست. من حمید رضا رضایی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. ما امروز درباره شهید امیر سعید قاسمی صحبت خواهیم کرد. سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی ماهش رو ببین.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید. بعد از شکست نخستین تلاش رژیم بعث در اوایل مهر ماه برای اشغال سوسنگرد و بعد از سقوط خرمشهر در وسط آبان، دشمن یک بار دیگر برای تصرف سوسنگرد اقدام و آن را محاصره کرد. در شرایطی که مدافعان شهر آخرین مقاومت ها را انجام میدادند، در 26 آبان ماه 59 دو گردان زرهی از ارتش با همراهی نیروهای سپاه، بسیج و ستاد جنگ‌های نامنظم دکتر چمران در امتداد جاده سوسنگرد حمیدیه دست به حمله زده و ضمن شکستن خط محاصره عراقی‌ها را از داخل شهر عقب راندند. در عملیات آزادسازی سوسنگرد که در 26 آبان 59 صورت گرفت و به شکست حصر سوسنگرد منجر شد، 24 خلبان نیروی هوایی شرکت داشتند که از این تعداد هوشنگ کیانارا، سید محمد تقی حسینی، محمد کامبخش زیایی، نعمت الله اکبری سامانی، یونس خوشبین و ابراهیم امیدبخش به شهادت رسیدند. یادشان گرامی باد.
این را رفتنی است حتی بدون سر، حتی بدون پا. این پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت بگذار این خاطرات رشد طبیعیش را داشته باشد. درباره شهید امیر سعید قاسمی. در جایی در کنجی از دلم ثبت کردم، اما باز مدام نگاهت میکنم، مدام نگاهت میکنم تا این چشمها فراموشی به بار نیاورد. آدمی انگار از چشم است که دچار فراموشی میشود.
اسمشو خیلی دوست داشت. همیشه میگفت امیر سعید یعنی پادشاه خوشبختی و سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سعید متولد سال 47 بود، شهریور 47، و در سال 62 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
اون زمان سپاه پوتینش تموم شده بود به این بده، من بردم پوتین باسش خریدم. بعد که رفت کرموشا برگشت اومد، رفت سپاه نگاه کردن که تمرین کنه بره جزیره مجنون، دیدن به این پوتین ندادن. نگاه کردن دیدن پوتین ندادن، یه پوتین به این دادن، آورد گذاشت تو انباری خونه، داد به من گوه اینه بابا بذار تو انباری. من اینو گذاشتم تو انباری، و بعد که گذاشتم تو انباری، روزی که از بخواست عازم بشه به جزیره مجنون، از نماز جمعه بچه ها رو می بردن، زنگ زد به من بابا. گفتم چیه؟ گفتش که پوتین برده بیار. گفتم اگه پوتین پات میزنه بابا؟ گو نه بیار بهت میگن. قرار ما پله های دانشگاه نماز جمعه شد. ما رفتیم اونجا پوتینو بردیم و گفتم بابا برای چی میخوای پوتینو؟ گو میخواستم اون دنیا یخه منه نگیرم، بگن تو پوتینو دادی به بابات برد قایم کرد. کفشی گرفتم باسش، گو این پیرنم باسه من بگی. همون موقع بعد این پیرن خیلی دوست داشت، اون موقع دوتا سرشونه دوتا جیب داشت و اینا. بعد گرفتم باسش گفتم اینه برای چی میخوایم اگه پیرن نداری؟ گفت چرا، پیرن زیاد دارم، این اگه جنازه من بیاد دوره که بعد برمیگشت، گفت بیاد تو این پیرنه میاد و جنازهش هم تو این پیرنه.
یعنی انقدر زیبا این پیرن آمد به دست آج قرسید، اطمینان 100% که نمی خودشه، به خصوص که کارتش هم هست.
کارتش تو
تلفن و اسمش و فامیلش.
کارت تو جیبش، تو پلاستیک تو جیبش، اون هم که میبینی قرمزه، به نظر من خون.
متشکرم از 0913-60-13 که برای ما نوشتند. اندیشه روز و شبتان سوختن است، پیوسته سرود لبتان سوختن است. این چیست میان تو و پروانه و شمع، که از روز ازل مذهبتان سوختن است. دارم درباره شهید قاسمی حرف میزنم، شهید امیر سعید قاسمی.